بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 476 سوره مبارکه غافر هستیم، آیات 78 تا 85. خب، جلسه پایانی سوره غافر هست. پس از اون که این آیات رو من تلاوت کردم و مورد تدبر و تأمل قرار دادیم، یک جنبندی راهبردی از سوره غافر خواهیم داشت. سوره غافر سوره توحید و استقامت بر توحید هست و دعوت مشرکان به توحید و استقامت بر این دعوت هست. دو بار خطاب فصبر به رسول مکرم اسلام بود در این سوره از سوی خدای متعال، با این تأکید که ان وعد الله حق، و همینطور مباحثی در حوزه خداشناسی مطرح شد و نیز این بحث که اگر موحد نباشید و دست از شرک بر ندارید، پایان کار شما چیست؟ پایان کار شما جهنم هست. و همینطور دو بار، یک بارش در این جلسه میخوانیم در آیه 82 و یک بار هم در آیه 21 آمده بود که ای مشرکان حواستون باشه که پیشینیان شما از مشرکین لحاظ مادی خیلی قدرتمندتر از شما بودن، اما طرفی نبستن، بنابراین شما هم طرفی نخواهید بست، کاری از پیش نخواهید برد. و اینها تماما رهنمودهایی هست برای رسول مکرم اسلام و مؤمنین که بدانند و یقین کنند و مطمئن باشند که نصرت الهی در دنیا و آخرت همراه مؤمنان هست. خب، این آیاتی که در این جلسه هم میخونیم توی همین فضا هست، یعنی آیه اولی که میخونیم مربوط میشه به بحث رسولان الهی که ماجرای برخی از اونها در قرآن کریم آمده و ماجرای بسیاری از اونها هم در قرآن کریم نیامده، اما رسولان وقتی میتونن معجزه‌ای بیارن که خدای متعال بهشون اذن داده باشه، در غیر این صورت نمیتونن معجزه بیارن. یعنی تمام کار رسولان به فرمان خدای متعال هست، خدایی که بندگان خودش رو مورد لطف قرار داده و همه نیازهای تکوینی اونها رو در اختیارشون قرار داده. به همین ترتیب میخواد که نیازهای معنوی و تشریعی اونها رو هم در اختیارشون قرار بده، اما در این حال عده‌ای از انسان‌ها علارغم اینکه از نعمت‌های مادی خدای متعال استفاده می‌کنند، از نعمت‌های معنوی نمی‌خواهند استفاده بکنند و به همون یافته‌هایی که دارن که نام اونها رو علم می‌گذارن میخوان اکتفا بکنن. به رسولان الهی میگن که ما احتیاجی به وحی نداریم، احتیاجی به معرفت وحیانی نداریم، همه دانش لازم برای سر و سامان دادن به زندگی خودمون رو داریم و به وحی احتیاجی نداریم. هم چیزی که امروز هم به هر حال بازارش داغ هست، یعنی خیلی ها حتی مع الاسف برخی از مسلمون ها با اینکه قرآن هم میخونن، اما وقتی پای علم و دانش و معرفت به وسط میاد، میبینی که اتکایی به علوم وحیانی ندارن و اون چه زندگی اونها رو و به ویژه سبک زندگی اونها رو تعیین میکنه دانش های بشری و غیر الهی هست. خب، خدای متعال می‌فرماید که همه شما انسان‌ها باید سنت من رو بدانید. سنت خدا این هست که وقتی عذاب بیاید ایمان اون لحظه دیگه فایده ای نداره. اگه میخواهید از عذاب الهی چه در دنیا چه در آخرت ایمن باشید، هرچه زودتر ایمان بیارید به خدا و سعی کنید که سبک زندگی خودتون رو بر اساس توحید و آیات الهی تنظیم بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إن آية در واقع ادامه گروه آیاتی هست که با آیه 69 شروع شده بود. ای پیامبر، ما رسولانی را فرستادیم پیش از تو که حکایت بعضی از اونها رو بر تو نقل کردیم و حکایت بعضی از اونها رو هم بر تو نقل نکردیم، اما سنت الهی این هست که رسولان این اختیار رو ندارن که آیه ای رو برای مردم بیارن بدون اذن خدا. آیه اهم از معجزه هست، چون مشرکان خیلی به رسول اکرم مراجعه میکردن و تقاضاهای گزافی داشتن. بعضی ها میگفتن که بستگان ما فلانی فلانی که از دنیا رفتن، تو اینها رو برای ما زنده کن اگه پیغمبری. بعضی ها می اومدن می گفتن که این کوه رو تبدیل به طلا بکن، یا بعضی ها می اومدن می گفتن که باغ و بستان و خلاصه اینجور چیزها احداث بکن شما برای ما. می فرماید و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. مرکز تصمیم گیری خدای متعال هست. هیچ پیامبری این حق رو نداره که آیه‌ای بیاره، معجزه‌ای بیاره الا به اذن الله، مگر با اذن خدا. فاذا جاء امر الله، هرگاه بیاید دستور خدا، قضی بالحق، اونجا بر اساس حق داوری خواهد شد، تمام امورات بر اساس حق انجام خواهد شد و خسر هنالک المبطلون و در آنجا باطل گرایان زیان خواهند کرد. یعنی وقتی نوبت داوری بشه، حق با حقداران هست. قضاوت خدا قضاوتی است که بر اساس حق است. این پیامبران و پیروان پیامبران هستند که پیروز صحنه خواهند بود، نه کسانی که به دنبال باطل بودن، حالا چه رهبران باطل و چه پیروان باطل. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون و یوریکم آیاتهی فأی آیات الله تنکرون افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون. باز خدا رو معرفی میکنه با نعمتهایی که برای بندگان خودش مقرر کرده. الله، خدا، الذی جعل لکم الانعام، خداست که قرار داد برای شما چهار پایان را، لترکبو منها، تا بعضیاشون رو سوار بشید، و منها تاکلون، و از بعضی از اونها هم از گوشتشون استفاده بکنید برای درست کردن غذا و صرف غذا. من، هر دوتا من تبعیض دیگه، لترکبو منها، بر بعضی از اونها سوار بشید و منها تاکلون، از بعضی از اونها هم به عنوان غذا استفاده کنید. علاوه بر سوار شدن بر بعضی از مرکب‌ها و علاوه بر استفاده از گوشت بعضی از مرکب‌ها یا شیرشون و امثال اینها، و لکم فیها منافع، برای شما در اون چهار پایان منفعت‌ها و سودهای دیگری هم هست، و لتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم. خب حالا اون منافع رو ذکر نمی‌کنه، ولی تبلغو یعنی و از جمله اون منافع، یعنی منفعت یک دو سه فلان، مثلا میگیم از پوستشون استفاده میکنید، از مو و پشمشون استفاده میکنید، از روده ها مثلا استفاده میشه، از شیر انواع و اقسام لبنیات، فراورده های مختلف داره استفاده میشه. امروز کارخانه های فراوان با کارگران زیاد و محصولات فراوان، شما ببینید که بسیار محصولاتی که برمیگرده به همین گاو و شتر و گوسفند و بز. پس برای شما در اونها در این چهار پایان منافع زیادی هست، از جمله ولی تبلغ و علیها، این واوی که اینجا اومده یعنی چند تا مورد باید باشه که حالا نیومده، و از جمله این، و تا برسید با سوار شدن بر این مرکب های سواری به نیازهایی که فی صدورکم، در ذهن و فکر و دلتون دارید. مثلا میخواهید که از جایی به جایی برید، حالا برای تفریح یا برای صله رحم یا برای اینکه نیازهای روزمره خودتون رو تأمین بکنید. یعنی هر کسی با یه هدفی از مرکب استفاده میکنه. یک کسی میره مثلا از سر مزرعه علوفه بیاره، اینو حالا باید با یک کسی که تو روستا یا تو عشایر زندگی میکنه و از چهارپایان به عنوان مرکب استفاده میکنن، باید پای صحبتشون بنشینید ببینید براتون چیا تعریف میکنن. رعای عام دیگه، از جمله منافع اینه که شما با سوار شدن بر این مرکب ها به نیازهایی که در ذهن و ضمیرتون هست برسید. و همینطور و علیها، بر این مرکب ها و علل فلک، و بر کشتی ها، تحملون، شما حمل میشید، هم خودتون هم بارتون رو سوار کشتی میکنید. الان عمده باری که توی دنیا داره جابجا میشه با کشتی ها هست دیگه، حتی کشتی های مسافربری خیلی عظیم و عجیم هم هست که تمامی نیازهای مردم رو برای اینکه چندین ماه مثلا در یک کشتی زندگی کنن، میبینی که اونجا گردآوری شده، گرد آمده. و یوریکم آیاته، خدا آیات خودش رو به شما نشان میدهد. فأی آیات الله تنکرون، کدوم آیات خدا رو شما انکار میکنید؟ آیا منکر این مخلوقات خدا هستید؟ منکر این آیات خدا هستید؟ خب اگر این کارها رو خدا انجام داده، اگر این نعمتها از جانب خدا هست، پس چرا شما به خودتون نمیایید؟ چرا دست از شرک بر نمیدارید؟ چرا به عبادت خالصانه الله رو نمیآورید؟ پس یه بحث اینه که ما تأمل کنیم در آیات الهی، از جمله آیات الهی در آفرینش حیوانات و چهارپایان. یه بخش دوم اینه که ما برای اینکه به حرف رسولان الهی گوش بدیم از تاریخ عبرت بگیریم. تقریبا میتونیم بگیم این آیاتی که امروز داریم میخونیم حالت جنبندی سوره رو هم داره. لذا در آیه 82 بحث دوم رو مطرح میکنه، عبرتگیری از تاریخ. آیا به قدرت خودتون تکیه میکنید؟ خب ببینید، از شما قدرتمندتر هم بودن. اونها تونستن در برابر انبیا بایستن. آیا فرعون تونست در برابر حضرت موسی سلام الله علیه بایسته؟ افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنن در زمین؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند که چگونه بوده است، چه شد سرانجام اون کسانی که پیش از اینها بودند. کانو اکثر منهم، تازه اونها جمعیتشون بیشتر از اینها بود، بیشتر از این مشرکان مکه بود. و اشد قوتن، از اینها نیرومندتر بودند. و آثارن فی الارض، پر اثرتر بودند از اینها در زمین. کاخهای فراوان، شهرهای فراوان، ارتش فراوان، اینا که در برابر اونها عددی نیستن. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اما اونچه که اتفاق افتاد این بود که سودی نبخشید به اونها به هنگامی که عذاب بر اونها نازل شد، آنچه که اونها فراهم کرده بودن در طول تاریخ. فما اغنا، سودی نبخشید، هیچ این ثروتی که داشتن، این قدرتی که داشتن، اون عذابی رو که به اونها نازل شد برطرف نکرد. اغنا وقتی با ان بیاد به این معناست، یعنی برطرف نکرد عذاب رو از اونها. اگه کسی به معنای سود و اینا معنا کنه میتونه عبارت رو جور کنه ها، ولی به این نکته فنی باید توجه کرد. فما اغنا، پس برطرف نکرد عذابی رو که بر اونها نازل شده بود. ما کانو یکسبون، اون مال و منالی که فراهم آورده بودن. اشکال کار چی بود؟ یعنی چرا عذاب بر اینها اومد و چرا مال و منال اینها فایده‌ای براشون نبخشید؟ چون که فلما جاعت هم رسول هم بالبینات، وقتی که رسولانشون به سویشون اومدن با دلایل روشن، فرحو به ما اندهم، اینها سرخوش بودند به آنچه که در نزدشان بود من العلم، از معلوماتی که داشتند، علم و دانشی که داشتند. پیامبران رو استهزا میکردن، میگفتن اینا چیه شما آوردید؟ وحی دیگه چیه؟ آیا شما میخواید ما خدایان مختلف رو یک خدا کنیم؟ اجعل الالهت اله واحدا. فرعون جناب موسی سلام الله علیه رو مسخره میکرد، میگفت که ببینید با چه لباسایی اومده پیش من، طلا هم که نداره به دستهاش و همراه خودش، این با این لباسای خیلی ساده و نمیدونم معمولی اومده که من رو هدایت بکنه. و حاق به ما کانو بهی از تحضه اون، ما کانو که آورده استمرار رو میرسونه، فرا گرفت حاق، فرا گرفت بهم آنان را، آنچه که آن را مسخره می کردن، یعنی عذاب الهی رو مسخره می کردن. چون انبیا می آمدن می گفتن که ایمان بیاورید، دست از ظلم بردارید، دست از شرک بردارید، ان شرک لظلم عظیم، گرفتار عذاب خدا می شید در دنیا و آخرت. مسخره می کردن، می گفتن کو همین الان عذاب بگو نازل بشه بر ما. همون چیزی که مورد تمسخر قرار میدادن، یعنی عذاب الهی، همون چیز اینها رو در بر گرفت. این خیلی بحث مهمی عزیزان. میفرماید فرحو به ما اندهو من العلم، اینا عالم هم بودن، علم داشتن، دانشگاه داشتن، دانشکده داشتن، استاد داشتن، در برابر وحی وایستادن، گفتن ما به علوم وحیانی احتیاجی نداریم، ما به علم الهی احتیاج نداریم، همین دانش‌های بشری که ما داریم برای رفع نیازهای ما کافیه. و شروع کردند آموزه‌های وحیانی رو با استناد به اون دانش‌های خودشون تمسخر کردن. این حرفایی که شما میزنید مثلا در آزمایشگاه قابل اثبات نیست، یا ما فقط علوم تجربی رو قبول داریم، هر چیزی که تجربه نشود دیگه اعتبار نداره و مثلا از اینجور حرف ها. حواسمون باید باشه علوم غیر الهی، مخصوصا علوم انسانی غیر الهی، اینها جامعه رو توحیدی نمی کنه. اگه بخوایم جامعه توحیدی بشه، رفتارهای ما توحیدی بشه، سبک زندگی ما توحیدی بشه، لابد من هستیم که به علوم وحیانی توجه بکنیم. البته که علوم وحیانی و معرفت وحیانی تجربه را هم مورد تایید قرار میده. علوم عقلی و علوم تجربی و علوم شهودی هم از نظر علوم وحیانی در جای خودشون و در قلمرو خودشون از اعتبار برخوردار هستند. اما همین هایی که عذاب الهی رو مسخره می کردن، فلم ما رأوا بأسنا، وقتی که عذاب ما را دیدن، قالوا آمنا بالله وحده، فوراً گفتن که ما ایمان آوردیم به خدای یکتا، مثل فرعون که ما قبلا آیاتش رو خوندیم دیگه. وقتی داشت غرق می شد گفتش که من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون. بهش خطاب رسید که الان که عذاب نازل شده، الان که داری غرق میشی، وقتی شما داری عذاب رو به چشم خودت میبینی، عذاب برات نازل شده، دیگه ایمان آوردن فایده نداره که. قالو، گفتند وقتی عذاب ما را دیدن، گفتند آمنا بالله وحده، ما به خدای واحد ایمان آوردیم، و کفرنا، و کافر شدیم، به ما کننا بهی مشرکون، و آنچه که ما او رو شریک خدا قرار داده بودیم. خدای ما دست از شرک برداشتیم، به تو ایمان آوردیم. اما فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، سودی نبخشید ایمانشون به اونها وقتی که دیدن عذاب ما را. ایمان به هنگام آمدن عذاب فایده ای نداره. سنت الله، این سنت خداست، این قانون خداست. تاریخ قانون داره، قانونمنده. سنت های الهی بر جامعه و تاریخ حاکم هست. التي قد خلت في عباده، سنت خدا، روش خدا، قانون خدا که از گذشته در میان بندگانش جاری بوده، امروز هم جاری هست، در آینده هم جاری خواهد بود. سنت الهی اینه که به هنگام نزول عذاب ایمان آوردن نفع نداره، فایده نداره. و خسر هنالکل کافرون، کافران آنجا زیان کردند. اون بالا هم گفتش که آیه 78، و خسر هنالکل مبتلون، باطل گرایان در آنجا زیان کردن، خسارت دیدن. خب این پایان سوره غافر. حالا برمیگردیم از اول این سوره که تقریبا به نسبت سوره هایی که بعدن حالا میخونیم باز جز سوره های تقریبا بلند بود، یعنی جلسات متعددی رو به خودش اختصاص داد، چون ما همجور که حالا داریم میریم سوره ها کوچکتر میشه، ولی فعلا ما با شروع سوره غافر در واقع سوره تو سوره های حوامیم هستیم دیگه. قبلا هم عرض کردیم که 7 سوره هست که با حامیم شروع میشه. سوره غافر اولین اونها بود. 6 سوره دیگه هم داریم، یعنی پایان این سوره های حوامیم سوره 46 هست. سوره حامیم 7 سوره هست که با حامیم شروع میشه، از سوره 40 شروع میشه تا سوره 46. سوره 40 سوره غافر بود که نام دیگر این سوره هم سوره مؤمن بود. سوره غافر میگن به خاطر اینکه در آیه 3 این سوره غافر الذنب آمده، که خود این آیه هم جزء آیات راهبردی هست. غافر الذنب و قابل التوب، شدید العقاب، الطول، لا اله الا هو، الیه مسیر دعوت کرد همه انسان‌ها رو در همه ادوار تاریخ که به کتابی که قرآن کریم باشه و از ناحیه خدای عزیز علیم نازل شده توجه بکنید. این کتاب همچون خود خدا عزیز هست و علیم هست. اگر بر خدا کسی نمیتواند غلبه بکند و پیروز شود، بر قرآن هم کسی نمیتواند غلبه بکند و پیروز شود تا قیام قیامت. یعنی تحدی همیشه برقرار هست، چون که این قرآن از ناحیه عزیز علیم آمده. خب بنابراین اگر خواستید برگردید توبه کنید، باید بدانید خدا غافر ذنب هست، خدا شما رو میبخشه، توبه ها رو قبول میکنه. شما برگردید به سوی خدا، خدا آغوش خودش رو برای شما باز میکنه. اما اگر برنگردید، شدید العقاب هست خدا و بنابراین دعوت میکنه به لا اله الا الله، به پیام توحید، و اعلام میکنه که ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. هر کسی که جدال میکنه، گفتگوی بی مبنا میکنه، سخنان ناسنجیده میگه درباره آیات الهی، اینا کافر هستند. و بعد میگه که جست و خیز اینها، نمایشگاهایی که میگذرن، همایشهایی که میگذرن، ملاقات هایی که با هم دارن، مسافرت هایی که دارن، اینا شما رو فریب نده. فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد. استدلالش هم به تاریخه که تاریخ رو که نگاه کنید همین جور بوده. و بعد از اشاره به تاریخ که گفت که در گذشته هم بودن کسانی که وحی رو تکذیب می کردن و با انبیا درگیر می شدند و نهایتاً سر از آتش جهنم در آوردن. اما شما پشتوانتون ملائکه هستند، خدا هست، ملائکه شما رو کمک میکنند، شما مؤمنان رو برای شما دعا میکنند. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم فهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدهذوا به الحق. جنگ حق و باطل. فأخذتهم، من خودم اونها رو مؤاخذه کردم به کیفر گناهانشون. فکیف کان عقاب و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. اما برای مؤمنان ملائکه استغفار میکنند. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. و اینجا چند تا از نیایش های ملائکه رو در رابطه با مؤمنین در محضر خدای متعال فرمود که اینجور دعا میکنند: ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. این نشون میده که توبه باید توامه با تبعیت باشه، چون فرمود فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک فقهم عذاب الجحیم. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انك انت العزیز الحکیم و قهم السیئات. خدای از بدیها مؤمنان رو نگه دار. و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته و ذالک هو الفوز عظیم. خب یه ملاک هم اینجا داد که مؤمنان وقتی که به توحید دعوت میشن خوشحالند، ولی مشرکان وقتی به توحید دعوت بشن کفر میورزن، وقتی به شرک دعوت بشن اشتیاق نشون میدن، ایمان میارن، ولذا اینها گرفتار عذاب خواهند شد. اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تومنو فالحکم لله العلی الکبیر. بعد فرمود که خب خدایی که شما را آفریده، رزق و روزی شما را هم میده، این خدا دوست داره که شما در زندگی معنویتون هم فقط او رو عبادت کنید و گرفتار شرک نشید و از اینکه کافران هم خوششون نمیاد نگرانی به خودتون راه ندید. خب معلومه که کفار خوششون نمیاد، مشرکان خوششون نمیاد، شما خدا رو دارید و خدا هوای شما رو داره. حواستون باشه که یوم الطلاق، روز ملاقات با خدا در پیشه، روزی که همه در محشر حاضر میشن، عمل کرده همه اونجا مشخص میشه، هیچ چیزی رو نمیشه مخفی کرد. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. و می فرماید که اونجا ظلمی نخواهد بود، لا ظلم الیوم، خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه، عمل هر کسی جلو چشم میشه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا همه چی رو میدونه. و بعد نصیحت میکنه مشرکان رو، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. خب این آیه 21 مشابه همین آیه‌ای بود که در جلسه اکنونمون خوندیم، یعنی آیه 82 هم شبیه همینه. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. اینجا یک کانو داشت، اینجا این کانو رو نداره. کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن فی الارض، یه کلمات جزئی فرق داره. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. خب این هم عبارت پایانشون هم فرق داره. خب چرا اینها عذاب شدن؟ ذالک بانهم کانت تعتیهم رسلهم بالبینات فکفروا فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب. بعد از این ماجرا بود که یک نمونه تاریخی بیان کرد. ما حضرت موسی رو فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون. اونها به جای اینکه ایمان بیارن به موسی، گفتن که این یه ساحر کذابیه. و اونجا فرعون دستور داد که فرزندان، پسران، در واقع پسران هر کسی رو که به موسی ایمان بیاره بکشید، دختراشون رو زنده نگه دارید. و خود موسی رو هم فرعون گفتش که من خودم میکشمش، چون نگرانم که موسی نظامات شما رو، دین شما رو تغییر بده، نظام حمایت و اطاعتی رو که برقرار شده تغییر بده، که شما از من اطاعت میکنید، من از شما حمایت میکنم. میشه دین، همین دین یعنی نظام اطاعت و حمایت. و همینطور من میترسم که موسی در زمین فساد بکنه. فساد یعنی سیستمی رو که برقرار هست شما به هم بزنید، اون سیستم فرعونی رو این به هم بزنه. خب این نظر فرعون میشه فساد. چرا؟ اون به هم میخوره دیگه. خدای متعال میفرماید که واکنش موسی این بود که گفت من به خدا پناه میبرم از شر هر متکبری که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورد. اما اتفاق مهمی که اینجا می افته اینه که یک مرد مؤمنی که از آل فرعون هم هست و تا این زمان در تقیه زندگی می کرده و ایمان خودش رو مخفی می کرده، این در جلسه بر می خیزه و صحبت می کنه و از حضرت موسی دفاع می کنه و مانع کشتن موسی میشه. اینجا سخنان این مرد رو خدای متعال آورده، حدود 20 آیه، یعنی از آیه 28 شروع شده و تا آیه 46 طول کشیده، حدود 18 تا آیه فرمایشات این مرد مؤمن نقل شده. البته گاهی وسط فرمایشات این مرد مؤمن فرعون هم یه حرفایی میزنه که از زیبایی های این نقلی که آمده اینه که 6 بار تعبیر یا قومه داره که خیلی تعبیر عاطفیه، ای قوم من، ای قوم من. خب با توجه به اینکه این ماجرا خیلی ماجرای مهمی هست و کل این بحث یه بحث راهبردیه، من همه آیاتش رو براتون میخونم. از آیه 23 میخونم تا آیه 40 و تقریبا 950 تا اونجاها میخونم. ولی بله آیه 51 هم حالا خواهم گفت. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. خدا میفرماید که طراحی کافران تباه میشه، بی اثره. یعنی اگه شما مؤمن باشید طراحی اونها نسبت به شما اثر نخواهد داشت. و قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. و قال موسى، واکنش موسى در برابر تهدید فرعون، و قال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يعني فرعون. حالا از اینجا اون رجل مؤمن وارد میشه که مشهور به مؤمن آل فرعون هست. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله فقد جاءکم بالبینات من ربکم. این دلیل آورده، دلیل روشن آورده از جانب پروردگار. و این یکو کاذبا فعلیه کذبه و این یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. یعنی شما با این حرفاتون مسرفید، تجاوزکار هستید و کذاب هستید. یا قومه، حالا اولین یا قومه، یا قومه لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. قال الذی آمنا، دوباره برمیگرده به صحبت مؤمنان فرعون، یا قومه انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. چون فرعون گفت انی اخاف یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، حالا اینجا دوباره ایشون انی اخافو داره. خیلی جالبه. یا قومه انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود الذین من بعدهم و من الله یرید ظلما للعباد. یا قومه انی اخاف علیکم یوم التناد. یوم التناد روز قیامت، نام های روز قیامته، روزی که تناد، تناد از ندا، منادا، ندا کردن، صدا کردن، هم از هم کمک میخوان. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به. تا حالا بله بجد بخونم نداره. حتی اذا هلک، تا یوسف از دنیا رفت، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. البته اینا که نگفتن ها، ولی چون از اعقاب اونها هستن، چون حضرت یوسف حدود 400 سال پیش از حضرت موسی بوده، با حضرت یوسف پیشینیان شما ختم نبوت رو اعلام کردن. تا یوسف بود که قبولش نمی کردن، بعد که یوسف از دنیا رفت گفتن دیگه پیغمبری نمیاد بعدش. کذالکه یضل الله من هو مصرف مرتاب. خب مصرف مرتاب کیه؟ الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان، بگومگوهای بدون دلیل میکنن، چون و چراهای بدون دلیل میکنن در مورد آیات الهی. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون، باز فرعون یه وسط یه چیزی میگه، وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى و انی لاظنه کاذبا و كذلك زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. به حال فرعون یه طراحی کرد، حالا یا تمسخر کرد یا واقعا میخواست پرونده رو خودش به دست بگیره که به بقیه نشون بده که من میخوام تحقیق کنم واقعا ببینم آیا اثری رد پایی از خدای موسی هست، از رب موسی هست. ولی هر کدوم بوده، خدای متعال میفرماید که طراحی فرعون طراحی موفقی نمیتونه باشه و ما کید فرعون الا فی تباب. تباب یعنی تباهی. این طراحیش جز تباهی نیست، نتیجه نداره براش. حالا دوباره مؤمن آل فرعون به صحبتش ادامه میده. قال الذی آمنه یا قومه اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. خب این سبیل الرشاد هم در صحبت فرعون بود در آیه 29. اونجا قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. حالا جناب مؤمن آل فرعون میگه که یا قومه اتبعونه، ای قوم من حرف منو گوش بدید، عهدکم سبیل الرشاد. یا قومه، پنجمین یا قومه، ببینید میگه مقاومت داره میکنه، ای داره دفاع میکنه از عقیده توحید و حضرت موسی سلام الله علیه. یا قومه انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. و یا قومه، این ششمین و یا قومه هست، و یا قومه مالی ادعوکم الى النجات و تدعوننی الى النار. چتون شده قوم من؟ من دنبال نجات شما هستم، دعوتتون میکنم به کاری که نجات شما درش هست، یعنی اندیشه توحیدی، ولی شما از من میخواهید که بیام به سمت آتش. معلومه که اونا با این مباحثه میکردن که از این حرفا دست بردار و تو هم بیا به شرک ادامه بده و به کفر ادامه بده، نپذیر حرفهای موسی رو. چون در آیه بعدی میگه که چی بوده این دعوتشون به آتش چی بوده، میفرماید که تدعوننی، از من میخواهید که لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار لا جرمه ان ما تدعوننی الیه لیس له دعوه فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الی الله و ان المسرفین هم اصحاب النار. خب در آیه 31 سوره دخان فرعون رو از مسرفان دونسته خدای متعال، یعنی تجاوزکاران، کسانی که از حدشون تجاوز میکنند. فستذکرون ما اقول لکم، به زودی می فهمید اون چرا که من به شما گفتم. و من از تهدیدات شما نمی ترسم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوفا وقاه الله سیئات ما مکرو. خدا مؤمن آل فرعون رو از اون بدیهای طراحی های فرعونیان نجات داد. حالا ایمانش رو که مسلما حفظ کرده، ولی درباره جانش اختلافه. حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. این آل فرعون هست که عذاب شامل حالش شد و یوم تقوم الساعه، صبح و شب عذاب به اینها عرضه میشه، جایگاه خودشون رو در جهنم میبینن، روز قیامت هم که دیگه وارد جهنم میشن. خطاب میرسد که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب و اونجا دیگه رهبران و پیروان با هم با دعوا میکنن، به جان هم میفتن، فرعونیان با فرعون. و اذ یتحاجون فی النار، تو آتش جون چرا میکنن. فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، ما پیرو شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، میتونید یه ذره از این آتش جهنم رو از ما بردارید. قال الذین استکبروا انا کل فیها، ما هم که تو آتشیم. ان الله قد حكم بين العباد، قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا ولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اینجا آیه 51 رو داریم که من بگم راه بردی واقعا حق آیه ادا نمیشه. بعضی از آیات آیات فوق راه بردیه، یعنی راه بردهای ما هم باید ذیل اینها تعریف بشه. مثلا آیه وعدو لهم ما استطعتم من قوه یک آیه فوق راه بردیه. حالا این آیه از اونهاست، میفرماید که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ای مردم بدانید ما رسولانمون رو یاری میکنیم، مؤمنان رو هم یاری میکنیم. خب کجا؟ هم در دنیا هم در آخرت، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. بنابراین مؤمنین امروز نباید نگران این باشن که خب حالا پیامبری نیست، شاید نصرت الهی دیگه شامل حال ما نشود. نه خیر، ما اگر مؤمن باشیم نصرت الهی شامل حال ما میشود و طراحی های دشمن به خودش برمیگردد. طراحی های دشمن فی تباب خواهد بود، فی زلال خواهد بود، بیهوده خواهد بود، هیچ نتیجه ای براش نداره. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، این یوم یقوم الاشهاد رو معنا میکنه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار. لقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. خب پایان داستان جناب موسی هست، دوباره اسم حضرت موسی میاد و میگه که ما به موسی هدایت دادیم و همینطور به بنی اسرائیل کتاب رو به ارث دادیم پس از جناب موسی، یعنی همون تورات رو، هدى و ذکرا لأولی الالباب. خب از این داستان تاریخی خدای متعال راهبرد صبر رو در میاره، به پیامبر و مؤمنان میگه که همونطور که جناب موسی صبر کرد و بر فرعون پیروز شد، شما هم مقاومت کنید، راهبرد مقاومت و صبر رو در پیش بگیرید، در برابر مشرکان پیروز خواهید شد. که خب بعد همین اتفاق هم افتاد. فصبر ان وعد الله حق. خب این فصبر دوباره در این سوره آمده، آیه 77 هم همینه، فصبر ان وعد الله حق. و داره که واستغفر لذنبک و سبح و حمد ربک بالعشی و الابکار. بعد داره که فاستعذ بالله در برابر این مجادله کنندگان. بعد اینجا سه تا به نظرم اکثر داشتیم، اینم جالبه. آخر آیه 57 میفرماید که ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آخر آیه 58 داره که قلیلا ما تذکرون، یک مقایسه ای میکنه، میفرماید و ما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تذکرون. پس یه جا اکثر الناس لا یعلمون، یه جا قلیلا ما تتذکرون. بعد آخر آیه 61 هم داره که لکن اکثر الناس لا یشکرون. و همینطور به نظرم یک آیه دیگه هم بود، بله آخر آیه 59 هم داره که لکن اکثر الناس لا یؤمنون. این الناس با الف و لام اومده، منظور مشرکان مکه هست، نمیخواد بگه در مطلق تاریخ، نه، اکثر این مشرکان مکه لا یعلمون، آگاهی ندارن، نمیدانن، یعنی بر اساس جهل دارن حرکت میکنن. تعداد کمی از اینها متذکر میشن، مثلا نمیدونن که یه آدم گناهکار با یه آدمی که اهل ایمان و عمل صالحه، خب اینا مساوی نیستن. و اکثر اینها هم میفرماید لا یؤمنون، ایمان نمیارن، اکثر اینها هم شکرگزار نیستن. بنابراین ویژگی های یک جامعه جاهلی رو ما از همین چند تایه میتونیم استنباط بکنیم: فاقد علمن، روحیه تذکر و پندپذیری ندارن، فاقد ایمان هستند، فاقد روحیه شکرگزاری و بهره‌وری و اثربخشی هستند، از نعمتهایی که خدا بهشون داده در راه درست استفاده نمی کنند. حالا بعد از این ماجرا اینجا وارد یه فازی میشه و بحث عبادته، بحث عبادت به زبان دعا و نیایش هست. می‌فرماید که انسان‌ها دو دسته میشن، یه دسته مستکبرین هستند. ویژگی مستکبرین اینه که در برابر خدا خاضع نیستن، از عبادت خدا شانه خالی میکنن و اینها چون در این دنیا در نزد خدا به نیایش حاضر نمیشن، بلکه در نزد بت‌ها و طاغوت‌ها سرخم میکنن، اینها روز قیامت ذلیل خواهند شد. و این عبادتی هم که اینجا میگه که در واقع نیایش هست، عبادتی هست که دعا رو و اطاعت از خدا رو و معرفت خدا رو طبیعتاً ملازم هست و در پی داره. خب پس مستکبر کسیه که خودش رو بزرگتر از اون میدانه که خدا رو عبادت کنه. آیه 60 میفرماید که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما دعوت کرده شما رو، گفته که ادعونی استجب لکم. این هم باز واقعا فراراه بردیه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اونهایی که به عبادت من از طریق دعا و نیایش روی نیاورن، اینها در جهنم وارد خواهند شد، سرفکنده، خار و ذلیل، به خاطر اینکه خدا که ولی نعمت اینها هست رو نمیخوان عبادت بکنن. اینجا آیاتی شروع میشه که موضوعش خداشناسیه. خدا رو یکم برای ما تعریف میکنه، معرفی میکنه. الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بايات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين. سه بار کلمه رب عالمین اینجا تکرار شده و خود بحث عبادت خالصانه هم که مورد تاکید قرار گرفته. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه تا آخر، این خدا اینه. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. بعد می‌فرماید که اینهایی که مجادله می‌کنند در مورد توحید سر از جهنم در میارن و اونجا بهشون گفته میشه که شما در دنیا به غیر حق شادی می‌کردید، با گناه برای خودتون مجلس شادی و فرح درست می‌کردید، پس حالا بچشید. این خیلی مطلب مهمیه، خیلی مهمه. دنیای امروز خیلی گرفتار این مسئله هست که بعضی ها به قیمت گناه میخوان شادی بکنند، به قیمت ظلم میخوان شادی بکنند. ذالکم ذالکم، یعنی این عذابی که متوجه شماست، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. خب و آیاتی که در این جلسه خوندیم، آغاز جلسه، از انبیایی که در قرآن آمده اند صحبت شد و اونهایی که قصهشون در قرآن نیامده. نام 26 پیامبر ظاهرن در قرآن آمده از 124 هزار پیغمبری که در روایات آمده که اینقدر پیامبر بودن، و این نشون میده که خدای متعال چقدر به بندگان خودش لطف داشته و داره. با حفظ قرآن، آخرین کتاب الهی برای ما، ولقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا بإذن الله. مرکز تصمیم خداست، پیامبران از خدا اطاعت میکنند. و اذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. و بحثی که مطرح شد اینه که برخی از انسانها در برابر پیامبران علم خودشون رو به رخ اونها میکشیدن و علوم وحیانی رو تمسخر میکردن و نمیپذیرفتن، که به همین خاطر عذاب بر اونها نازل شد. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اما همین ها وقتی عذاب خدا رو دیدن گفتن ایمان آوردیم، اما خدای متعال می فرماید سنت الهی اینه که ایمان به هنگام عذاب فایده‌ای نداره. خدایا ما رو در برابر علوم وحیانی خاضع و خاشع قرار بده. خدایا ما رو به دانش اندکی که داریم مغرور مفرما. خدایا قرآن رو نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا معرفت ما رو به قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کافی، روایات، روایاتی که در مخصوصا کتاب کافی آمده، خدایا افزون و افزون و افزون بگردان. خدایا روز به روز اندیشه توحیدی ما رو عمق ببخش. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. چون این سوره سوره غافر هست، اجازه بفرمایید که یک دعای ویژه هم بکنیم و خدا رو به نام غافر و ذنبش قسم بدیم که خدایا به حرمت این نامت از گناهان همه ما، پدران ما، اجداد ما، کسانی که به گردن ما حق دارند، ذوی الحقوق، عزیزانی که این جلسات رو گوش میدن، مقیدن، قرآن بخونن، به قرآن عمل بکنن، خدای گناهان همه ما ببخش و بیامرز. ما رو مورد مغفرت و لطف و رحمت ویژه خودت قرار بده. ما رو مشمول دعای ملائکه که در این سوره فرمودی ملائکه برای مؤمنان دعا میکنن و طلب مغفرت میکنن از خدا قرار بده. خدایا ذریه ما ادامه دهنده راه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و انبیاء عظام قرار بده. خدایا ذریه ما باقیات و صالحات ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.